اگر حج باطل شد آیا احرام باطل می شود یا نه؟ مثل این آقایون میگن اگر حج باطل شد احرام هم باطل می شود. شما اگر علم به خلاف داری، خب در علم به خلاف حجت داری که این حجت باطله، وقوفین رو درک نکردی، حجت داری بر بطلان حج، پس حجت داری بر بطلان احرام، نیازی به تقصیر نیست. این که گفتیم تقصیر بکنه در اون مبنای مشهوره، مشهور قائلن هر کس محرم شد به احرامی و احرامی منعقد شد لا یخرج منه الا به اعمال. اونها میگن نه، حجم باطل بشود باز احرام حال خودش باقیه. ما که گفتیم تقصیر بکنه در مبنای مشهورت، این آقا علم به خلاف داره، حجت داره این حجش باطله، وقتی حجت داشت حجش باطله رو فرض داریم صحبت میکنیم، حجت داره رو مبنای مشهورا که احرامش باقیه، برای خروج از احرام بعد از سعی یک تقصیر بکند که اگر اعمالی را انجام داده حج بوده قبلا از احرام خارج شده، به حلق در منا و تقصیر در منا، اگر اونا باطل بوده این اعمالش عمره مفرده الان از احرام خارج می شود. احتیاطی رو مبنا، همین کلمه رو میخواستم اضافه کنیم، قضیه تقصیر یک احوط اولای رو مبنای مشهور، اما مبنای فعلی ها که میگوین اذا بطل الحج بطل الاحرام هیچ نیازی به تقصیر نیست. خب بگذاریم، بقی الکلام حول مسح علی الخفین. اگر مسح علی الخفین کرد مجزیه یا مجزی نیست؟ در تنقی فرموده مجزی نیست، تقیه باید مسح علی الخفین بکنه افرز، ولی فرموده مجزی نیست. مسح علی الخفین مثل توضع به نبیز مسکره، چطور اون مجزی نبود اینم مجزی نیست. ایشان در مسح علی الخفین دلیل عام را قبول نداره، مثل سایر موارد میگه ما عامی نداریم که مفادش اجزای کل عمل تقیه باشد، دلیل عام را قبول نداریم، که چند روز بحث کردیم. فرموده دلیل خاصم در مسح علی الخفین نداریم. چرا؟ چون دلیل خاص در مسح علی الخفین روایت ابوالورد بود که سابق گذشت، الا من عدو تتقی، روایت ابوالورد هم فرموده ابوالورد توثیق نداره، ضعف سند داره، نه دلیل عام داریم برای ایزا نه دلیل خاص. میمانه مرحله سوم، سکوت، تقریر. فرموده تقریر هم که در جایی بود که عمل شایع باشد، مسح علی الخفین که شیوع نداره، تقیهش شیوع نداره، چون عامه هم مسح علی الخفین رو واجب تعیینی نمیدانن، اونا مجزی میدانن. خب شما میتونی هر جا کفشت در بیاری مسح بر بشره کنی یا قسم بکنی. مسح علی الخفین را چون واجب نمیدانن موضوع ندارد غالبا، و اگر اصلا لا یمکن تقیه لاک ما سنی تر بشیم. گفته این نادره. پس هیچ راهی برای اجزا از این طرق ثلاثه اینجا وجود ندارد. با ایمان صحیح زراره به کمک فهم زراره صحیح زراره این بود که حضرت فرمود، روایت قبلا خوندیم دیگه، فرمود که ثلاثتون لا اتقی فیه نه احدا، سه چیزی که من در نها تقیه نمی کنم، یکیش مسکن خفینه. زراره تزیل کرد این روایت را، یه زیلیش آورد، زیلیش این بود که امام فرمود که من تقیه، لا اتقی، من تقیه نمی کنم، نه بفرمود الواجب علیکم که تقیه نکنید، انا لا اتقی. پس معلوم میشه تقیه در مسخفه برای ما مشروعه. تا گفتی تقیه مشروع میشه دلیل خاص. بقیه فقط روایت زراره به ذم فهم میماند، روایت زراره به ذم ما فهمهو. فرموده که این فهم زراره درست نیست، ما قبلا تخته کردیم این فهم زراره را. این که حضرت فرموده لا اتقی، من تقیه نمی کنم، زراره فهمید که یعنی تقیه در حق من مشروع نیست، در دیگران مشروع است. این فهمش اشتباهه. مراد امام که فرموده من لا اتقی، مراد اینه که جای تقیه نداره. وقتی جای تقیه نداشت دیگه مختص به ایشان و دیگران نیست. لا اتقی معناش، یا اون سلاسون لا یتقا، اون لا یتقایشون میخون دیگه، جای تقیه نداره. این که زراره فهمیده جای تقیه داره ولی مختص به امامه که تقیه نکند و نتیجه گرفته، پس برای دیگران تقیهش مشروع است، این فهمش اشتباه است. نه، این روایات میخواد بگید که مسئله الخفه جای تقیه واجب نمیدانه، واجب تعیینی نمیدانه، جای تقیه نمیدانه. فرموده پس مسئله الخفه دلیل عام ندارد علی المبنا، دلیل خاص ندارد، یکی ضعف سند دارد، یکی هم ضعف دلالت داره، که این روایت ضعف دلالت داره.
اصلا استاد در راستو با اینکه زندگی ایشان در کنار وجود مقدس معصوم بوده، در جای سوال داشته که این چیز از حضرت بپرسن، اینش چه خواهی؟
بالاخره زراره ایگاه معصوم که نبوده دیگه، شما فرمان معصوم بوده، اشتباه نمی کرده، اجتهاد دیگه، اینا اجتهاده. ای که ما میگیم اجتهاد در صدر اول بوده، خوبه، یکی از روایاتش همینه، اجتهاد میکردن دیگه. زراره الان اجتهاد کرد، اجتهاد کرد مون تا اختا، اجتهاد یکی از مصادیق همین استظهارات دیگه، اجتهاد پس اجتهاد یا از نصوصه یا از ظواهر، اگر اینا هم نباشه که میشه استحسان دیگه. خب حالا ببینیم این فرمایشات تنقی که در تتمه بس فرموده، بعد به یک تناقضی برخورد کرده، و اون تناقض اینه که شما هم یک دو صفحه قبل گفتید و یعیدو فهم زراره، چجور شد یه جاهایی میگید که فهم زراره صحیحه معید مطلبه، یه جایی میگید که فهم زراره خطا بوده؟ تا تناقضه، واقعا هم تناقضه. نگاه کنید یه جایی گفته فهم ضراره یا عید و درسته، بعد یه جایی گفته لااقل دو جا گفته فهم ضراره خطایه، برخورد کرده به این تناقض، بعد جواب داده گفته که نه، ما که قبلا گفتیم فهم ضرار صحیحه راجب کلی مسئله مرادمون بود، ضرار دو چیز را فهمیده از کلام امام، یه فهمش خطایه که اینجا داریم میگیم، یه فهمش صحیحه که قبلا اونو گفتیم صحیحه. اونی که فهمیده و خطا بوده، خصوص مورد، خصوص مورد روایت مسکن خفین، فهمیده زراره که معنای لاعتقی یعنی در خصوص مسکن خفین تقیه برای دیگران مشروعه، برای من انجام نمیدهم، اینجور فهمیده، این فهمش خطایه، چون معنای لاعتقی در مسخفین این جای تقیه نداره برای هیچ کس. اما فهمی که صحیحه اینه که زراره فهمید که در تمام واجبات غیریه، اجزا، شرائط جای تقیه هست برای دیگران و برای خود امام. زراره یجور ببینید، زراره یجور فهمید که خصوص مسح خفین در حق امام مورد تقیه نمی کند، امام مورد تقیه نیست، یعنی امام تقیه نمی کند، خصوص مسح خفین یک فهمی دیگه تو شکمش هست، یعنی در سایر اجزا و شرایط برای همه از جمله خود امام تقیه میکنه. بذاری عبارت ایشون ببینیم میشه معنا کرد یا نه. ایشون میفرماد فهم ضراره در سایر واجبات غیریت درسته، ایجور فهمید که امام و همه در غیر مسخ و فهم جای تقیه هست، در سایر واجبات غیریه درست فهمید، در مسخ و فهم که فهمید که امام جای تقیه هست ولی امام تقیه نمی کند، این اشتباه فهمید، نه در خصوص مسخ و فهم جای تقیه نیست، اشتباه ضراره در یک نقطه است که جور فهمید که مسح خفین جای تقیه داره و تفصیل بین امام و دیگران، این اشتباه فهمید، نه مسح خفین جای تقیه ندارد و تفصیلی بین امام و دیگران نیست، این خطایه. اما این که فهمید در همه موارد در تقیه فقط خصوص اینجاست که امام تقیه نمی کند، یعنی بقیه موارد امام هم تقیه می کند، دیگران هم تقیه می کنند، این فهم صحیح هست. این بود که اگر یادتون باشه ما سه روز قبل که بحث می کردیم گفتیم مرحوم آقای خویی بله به طور ناخودآگاه عموم رو پذیرفته، همین که می گفت عموم نداریم در اجزا و شرایط پذیرفته، گفته فهم و ضراره درسته اینجا. مرحوم آقای خویی یک عامی پذیرفت که این صحیحه ضراره باشد، از این صحیحه ضراره استفاده می شود که در سایر اجزا و شرایط تقیه مشروعه، مشروعیت همان و اجزا همان. این فرمایشاتی که ایشان در تتمه بس فرموده. خب طبق اونجور که ما تا به حال صحبت کردیم دیگه واضحه، از اون اولش شروع میکنیم. این که ایشان عمومات را منکر است علی المبنا، ما تو ذهنمونه که عمومات داریم، این علی المبنا. و این که ایشان روایت ابی الورد را منکر شد از خصوصات، اینم گذشت. گفتیم نه، ابی الورد خود ایشانم باید طبق رجالش بپذیرد، سند تمامه، اشکال سندی ناتمامه. پس ما اولا به عمومات، ثانیا به خصوص روایت ابی الورد میگیم مسهل الخفین مجزیه و نظیفو، نظیفو اون روایت خاصهی که دیروز میخوندیم و سلو فی اشاعرهم، سلو فی اشاعرهم راش خورده اطلاق شد، گیر کردیم نسبت به وضوی به آب نبیز، واقعا خیلی دور از ذهنه، ولی سلو فی اشاعرهم، نماز در اشاعرشون بخوانی ملازمه داره با وضو گرفتن در میان اونا، و این نادر نیست مسح بر خفین، تقیه در مسح بر خفین نادر نیست که خواهیم گفت. اگرم نادر باشه به اون ندرتی که اونجا بود نیست، بعید نیست که از سلو فی اشاعرهم استفاده بشود که همین نماز صحیح هم با هر جور مقدمه ای که آوردی از باب تقیه قصر می کنم. بعضی جا الان صحبت می کنیم، بعضی جا تقیه اختزا می کند مثلا الان صحبت می کنیم. خب و اما این که ایشان در تقریر فرمود، اینجا جای تقریر نیست چون نادره، تقیه در مسحل الخفین نادره، چون اونها مسحل الخفین را واجب تعیینی نمیداند. گذشت از اون حرفای قبل معلوم شد که نه، در مسحل الخفین هم جای تقیه داره، ولی اونا واجب تعیینی نمیدانند. ولی گفتیم گاهی ما بایستی از اونها سنی تر بشیم، کاسه از آش داغتر باید بشه گاهی. درسته که منم اگر کفشان در بیارم بشورم، اونم یه تقیه است، البته اونم یه تقیه است، اونا واجب تعیین نمیدانن مسحل الخفین را، ولی گاهی هست. نکته شو دریابید، میگه ها کفشش در آورد، ولی اون میشوریم بعدن دوباره تقیه میکنیم، قبول نمیکنن، میگه کفش در آورد آرومک مسح بکنن، اون شستنش هم همینجور بله برای گول زدن ما بود. گاهی هست که ما باید مسحل الخفین بکنیم، ولی اونا کفششون رو در میارن خودشون میشورن، ولی ما تقیتاً باید مسحل الخفین بکنیم تا نفهمن. او زمان اینجور بوده، میفهمیدن شیعین خطرناک بوده، داستان علی ابن یقین را از روایت خوندیم دیگه، اونجاها کثیرا ما میبایستی تقیه کنیم تا نفهمن ما شیعی شخصنم تقیه هم. عجیب از ایشان، تمامش کنم، عجیب از ایشان که فرموده که تقیه در مسخفین مستاق نداره، خیلی نادره، چون واجب تعیینی نمیدانن. خب در بیار کفشر بشور، پات بشور. نفهمیدیم چه ارزم به خدمت شما چی بیانی که میگه بشوری مجزیه ها، ایشون میگه قصر مجزیه، ایشون قصر را مجزی میداند، قصر رجلین از باب تقیه را میگه مجزیه، میگه این زیاده شایعه ندرت نداره، به همون سیره درست میکنه، به سیره و روایات، روایاتی خوندیم که می در باب مسح که اون روایات میگفت مسح کنه، ایشون میگه اون روایات رو ما حمل بر تقیه میکنیم، به سیره و روایت میگه قصد رجله مجزیه، اما مسح خفین مجزی نیست. نه حالا نرسیدیم اونجا را، نه سیو که نفی نمی کنه. ببینید الان ایشان دلیلش در قصد رجلین دو بیانه، روایات و سیره. در مسئله خب فهم میرسم که رواز ضعیفه سیره نداریم. حرف ما اینه که چه فرقه بین مسئله الخفین با قصر رجلین؟ قصر رجلین اونو واجب تعیینی نمیدانم. بله درسته، اونی که ما داریم میبینیم پاشنو میشورن غالبا، این مقدار فرق هست، ولیکن هر دو را انجام میدن، هر دو مورد تقیه هست. فرقه خیلی مستبعده، ببینید خیلی مستبعده فرق بین فرق باشه بین قصر رجلین تقیی مجزی باشه، مسعل الخفین تقیی مجزی نباشه. اینم مستبعده، هر دوش با مسعل گذاشتی کنار دیگه، یکی قصر است یکی، هر کدوم یه نزدیکی به واجب اصلی داره، یکی با بشره تماس پیدا میکنه قصر نزدیک به اون مسح، یکی باز مسح قصر نیست، هر کدام یه قربی دارن یه بعدی دارن، بعیده شونی جور فتوا میده دیگه. طبقی مبانی و کلمات قصر رجلین تقیه مجزیه، اما مسح رجلین مسح خفه مجزی نیست. و اما تمامش بکنم اینو، و اما اونی که در ذیل کلامش فرمود خب زهر از ما سبق که نه لا اتقی، میخواد همون تقیه رو بیان کنم، من تقیه ظاهرشم همینه، من تقیه نمی کنم، جای تقیه دارم، مثل الخفین هم انصافا جای تقیه داره. این فرماشی ایشون که آمد لا اتقی را حمل کرد بر اینکه جای تقیه ندارد و تختعه کرد زراره را، گفتیم نه که زراره فهمیده درسته، زارش همینه دیگه، من تقیه نمی کنم. گذشت، ایشون یک معیدی می آورد می گفت شرب الخمر جای تقیه ندارد، گفتیم بابا شرب الخمر نسخه بدل دارد، در بعض از روایات شرب النبیذ و جای تقیه دارد. قبلا این بحثش گذشت که فرمایشیشون خلاف ظاهره، ظاهر ما فهمه و زراره. و اما آخرین فرمایشیشان که فرموده خطای زراره نسبت به مورده نه نسبت به کلی، ایشون به زراره نسبت میده که زراره فهمید که در سایر اجزا و شرائط، سائر اجزا و شرائط امام تقیه میکنه و تقیه مشروع اونجا بره همه. اینو نتونستیم بفهمیم از کجایشون کشف کرده که زراره اینجور فهمیده. بله زراره فهمید که این حکم مال امامه، چون در اون روایت داشت زراره گفت که امام گفت لا اتقی ولم یقل الواجب علیکم، این مقدار فهم زراره تو نص روایته که ایشون یه خطای این فهم زراره. اما یه مطلب دیگه هم زراره فهمیده از لا اتقی، اون فهم صحیحه ما میفهمیم، عیب نداره اون مطلب رو ما میفهمیم، که ایشون میگه زراره فهمیده اون فهم صحیحه، نفهمید از کجا آورده. زراره فهمید از این روایت، زراره از این روایت فهمید که در سایر اجزا و شرائط امام علیه الصلاه و السلام تقیه می کنه، فقط در خفین امام تقیه نمی کنه، فهمید که در سایر شرائط اجزا تقیه می کنه. از کجا فهمید؟ بله شما بفرما ظاهر رو، چرا به فهم زراره مستندش میکنید؟ شما بفرما ظاهر روایته، من تقیه نمی کنم در این ستا، ظاهرش اینه که در بقیه جا من تقیه میکنم، یعنی چرا ایشون به فهم زراره مستند میکنه؟ و بله تمامش میکنم. بله لعل و الله العالم ها لعل، ایشون مرتکب یه تناقضی شده، یه جا گفته فهم زراره صحیح هست، یه جا گفته باطل هست، بله اصحاب گفتن، بعضی ها گفتن آقا چطور شد یه جا میگید صحیحه یه جا میگید فاسده، آمده یه بیانی برای جمع بین کلماتش فرموده، فرموده که میگیم باطل فهمش در خصوص مورده، این که میگیم صحیح فهمش در کلیه. با کلی بیان نکرده بنده خدای زراره که ما بیم بحث کنیم که فهم زراره در کلی صحیحه، کلی در کار نیست. بهتر این بگیم نمیفهمیم. بعد شما بیان بگید یعنی کلی عیب ندارن، آخر چی کار داریم به فهم زراره؟ بگیم آقا از روایت ما همینطور استدلال کردیم به لاعتقی، گفتیم یکی از رومات لاعتقی حرف شیخ انصاری درسته، خود آقای خودم اعتراف کرد. شما بیاد بگید آقا یکی از عمومات ما لاعتقی حضرت فرموده من تقیه نمی کنم در این سه مورد، بله معناش اینه که در سایر موارد تقیه می کنم، اون موارد می خواهم مال اجزا و شرایط باشم یا احکام نفسیه باشم. شما بگید ظاهرش اینه، عیبی نداره، ما همینطور گفتیم فرمان شیخ انصاری قبول کردیم، اما که این زراره اینو فهمیده این فهمش صحیحه، اینو ما نتونستیم به چسبانیم به خب مهم نیست به فهم اون، نه اصلا ممکنه اونا اصلا بحثمون تو ذهن اون نیامده. آقا گفته من در خفین، من در خفین تقیه نمی کنم، عمود کلام زراره اینه، از این میفهمیم یعنی بقیه میتونن تقیه کنن، این فهمید درست. خب بگذاریم، مهم نیست حسل الهنا. بله مهم در بحث عمومات بود، اگر عمومات را بتونید تثبیت بکنید، بتونید حرفای شیخ را با کرسی بنشانید، این بحثای بعدی دیگه اهمیتی ندارد. و اما اگر عمومات را نپذیرفتید، باید در هر موردی به دلیل همون مورد مراجعه کنید که ادله معلوم شد دیگه، ادله خاصه بود، اطلاق مقامی بود، سیره بود که به طولی و تفصیلی بیان کردیم. هازا تمام الکلام در تقیه واجب اضطراری. و اما تقیه‌ای که اول بحث گفتیم در دو مقام باید بحث کرد، اما تقیه‌ای که اضطراری نباشد، تقیه مداراتی که روایاتش خوندیم، ما امر به تقیه و مدارات داریم با اونها، تشییع جنازه شون بریم عرضم به خدمت شما و عیادت فاتحه براشون بگیریم، ولی تو روایت نیست اگر فاتحه هم بخوام براش بگیریم عرضم. اینا خصوصیت نداره که وشدو جنائز هم نمیدونم عودو مرزا هم نه، حالا که میخواد فاتحه برای یک سنی بگیره به خاطر اینکه بله با اونا مدارات بکنن، اون سنی هایی هست در منطقه اونا، ما اگر برای این عالم سنیشون بیه مجلس ترهیم بگیریم اونا در امانن، اونا جانشون اینا با اونا مدارات میکنن بله اونم اینا دیگه یعنی موردی بارها عرض کردم. تقیه مرحوم اسد ابوالحسن چی گرفت دیگه؟ مجلس ترهیم گرفت برای عرضم خزاره شلتود بود که فوت کرد مرحوم، بعضی هم تون که بودن رفتن در مسجد رو ببندن که اطرافیان و سید گفتن اینا رو تنبیه کنیم، اجازه نداد اونا رو تنبیه بکنن. سید ابوالحسن رئیس بود دیگه، به طور طبیعی همه رؤسای بزن با حاضرایم اطرافشون جمع میشن دیگه طبیعیه. نمیدونم یکی از همین سنیا بود که کی بوده الان، بله مجلس رو ترهیم گرفت در نجف برای اون سنی. اینا دیگه اقتضاعات زمانه، تقیه میگم طبیعی مطلب، طبیعی مطلب اینجوری است. بله اینا هیچ به قداست بزرگان مراجع آسیبی نمی رسانن، نه اونا برای خدا کار می کنند و عرضم به خدمت شما و معجورند و معذورند، شما هم دیدید دیگاه من خود اونا آدم های ما با اون زمان کیف و عیششون مشغول درس خوندن بودند و از زحمت کشیدن و محروم کردن خود از مواهب دنیا، حالا که آخر عمره هیچ از اون خبرها وجود نداره، اما قضاش هم نمیتونه قضاش درست بخوره تا چه بزر کیف و اینجوری، غالبا عرض می کنم بله اینجوریه که نه ما به ساعت هیچ بله دست اندازی نداریم، حرفی نداریم، ما طبیعی مطلب را برای جا افتادن مطلب راه دور نریم که اون دور از ذهن باشه، چیز ملموسی که دب ما همیه دیگه، یه چیزی ملموسی در دسترسی طبیعی موجود در ارتخاص که وقتی مثال میزنی خیلی ها شما میاد میاد عجب مثال بود، خوب واضح کرد مطلب را، از این باب ما مثال میزنیم، وگرنه اونایی که ما را میشناسن میدونن ما به هیچ کس خیر و شر هیچ کس بنا داریم کار نداشته باشیم، کارم نداریم، انشاءالله این انشاءالله دعب مایه چه کار داریم، زبانش انسان کنترل بکند، انشاءالله معذورم و معجورم. خب هازاد روش به نظرم روش خوبیه، بله بعضنم ما این را تو ذهنمون آمده ها، گاهی در ذهنمون آمده مثلا فلان آقا چرا این کار را کرد، بعد بعضی مرتبطینش که ما آمدن صحبت کردن اینطور علا سبیل الاتفاق دیدیم مثلا اون فکر ما غلط بوده، اینه که اگر انسان بتونه خودش کنترل بکنه، حرف که نزند بماند فکرش هم نکنه، خیلی خوبه، چه کار داره میکار دیگران. بله خدا رحمت کنه مرحوم شیخ استاد میفرمود، بله ما یه خورده جوانی هم اینجوره دیگه، خیلی اوقات غالبا نسبت به علما انسان یه خورده مثلا تون میشه قولشون رد کنه، این چه حرفیه مثلا نکی فوش میدانه بحثای علمی. بعدن ایشون میفرمون من یه شب خواب دیدم پل صراط را میخواستم بگذرم، اونجا به من گفتن کسانی که با علما خلاصه تندی دارن نمیتونن از اینجا بگذرن، تصمیم گرفتم دیگه هیچ وقت مخصونه کسی همینجورم هست کثیرم، ما من نمیگم من آدم ساده لوحی نیستم، فکر کنید ما خیلی ساده ایم و دیگه همه اینا را معذور، نه اینجورم نیست، ولی کثیرم ما اینا حجت دارن ولی باطن معذورم دیگه، شما بنا نیست حق حق برسن به واقع برسن حجت داشته باشن، کثیرم ما حجت دارن ولی به خاطر بسیط بودنشون اصلا حجت دارن دیگه معذورم، حالا شما خطا میدانید هیچ لزومی ندارد، بعضا اصلا مفسده دارد که انسان تعرض بکند به علما، الان اونا مؤثرن در گروهی از مردم چی کار داریم بیاییم اونا رو از چشم بعضی ها بیندازیم تحقیرشون بکنیم تختهشون بکنیم، اون وقت اون مریدینش در ما شک بکنن بعد در دیگران شک بکنن، هیچ لزومی نداره، اقلایت نداره، اما این که مرحوم از مرحوم آقای بروجردی پرسیدن در زمان میرزا ابوالحسن اصفهانی که علم کیست، حضرت ایشون فرمودن که وقتی که افعال مردم ظاهرن محکوم به صحت است، چون مردم اعتقاد داشتن سید ابوالحسن علم ظاهرن محکوم به صحت حجت دارن، در وقتی که افعال مردم ظاهرن محکوم به صحت است این بحث مجال نداره، تعیین علم خودش علم میدانسته، حالا من بیام بگم من علمم به خاطر دین یه ناهنجاری بیان ایجاد بکنم مردم را به زحمت میاندازم، اینا عقلایی نیست. خب بگذاریم دیگه، گاگای رفقا میگن تو صحبت نمی کنی، ما اصل صحبت نمی کنیم چون صحبت موعظه کردنه، مفاد موعظه هم اینه که به کمالات انسان دعوت بکنه، چون خود ما فاقد کمالاتیم احتیاط می کنیم از موعظه به کمالات هم نمی کنیم، ولی گاهی امور عقلایی را به عنوان مرشد داریم، صحبت نیست تنبیه بر این امور و غلایه که منشأ تأمل بشد، منشأ تدبر بشد راجع به افعال دیگران. ضعف فعل اخی که علا احسنهی، لازم است روایت سند داشته باشه. یه امر اخلاقیه که میخواید راحت باشید دینن و دنیان، همینه که بله زبان را اولا و فکرتون را ثانیا بتونید اصلاح کنید، فکر بدم نکنید تا چه برسک صحبت بعد. خب هازا تمام الکلام در تقیه بله واجب. اما تقیه مداراتی یک، اونم عرض عریضی دارم و در روایات ترغیب شدیم به تقیه مداراتی. نسبت به تقیه مداراتی هم همون حرفا میاد، گرچه بعضی از اون ادله اجزا اینجا نمیاد، مثل اون روایاتی که میگفت هرچرا مسترید و جایزون. خب اون تقیه مداراتی رو نمیگیره، تقیه مداراتی اضطرار نداریم. گرچه بعض ادله اجزا مثل روایت ابوالورد من عدو تتقی نمیاد در تقیه مداراتیه، ولی کثیری از اون ادله اجزا عامش خاصش در تقیه مداراتی هم هست. اینه که ما مقام ثانی رو همجور تمامش میکنیم. مقام ثانی اگر کسی عمل کند به عمل تقیتن و این تقیه هم مداراتی باشه، هیچ خوفی نداره، زور داره، رئیس قبیله هم اونها در ضعف هستن، فقط از باب مدارات کسی عمل کند، هر جا اون تقیه اضطراری مجزی بود اینم مجزیه. غالب اون ادلهی که در ما سمعتم من شیء من باب تقیه فانتم منه فی سعته، غالب اون ادله عامه و خاصه، بلکه بعض ادله خاصه در خصوص مداراتیه، مثل سلو فی عشائرهم، بعض ادله خاصه مختص به مداراتیه. اینه که لا فرق بین تقیه بناش ما در رو یمکنن یقال گفتیم دیگه، نه بحث کردیم، جای بحث داره ولی بحث کردیم، نه داری خوشش بیا تقیه میکنیم، عرفنم صدق میکنن. گفتیم مستفاد از رواد همینه که خطر نیفتاده در تقیه، تقیه میکنیم. شاید عرف اصلا مهم نیست حقیقت شریعت داریم یا نه، شاید هم عرفش هم نمیشه، تقیه میکنیم برای خوشش بیا، از ما خوشش بیا، دلم یه اینو تقیه دیگه. حالا عرف بگوید یا نگوید، ما روایت آوردیم تقیه را حضرت تطبیق کرده بود بر اشهد و جنازه هم عود و مرزا هم همین سن. نه بابا تر گذشت داستانش دیگه، بر نگردید به عقب، برگشت به عقب قهقرا ارتجاع درست نیست. خب و اما جهت رابعه، جهت رابعه اینه که تا بال این بحث میکردیم عمل تقیه مجزی یا نه، جهت رابعه در اینه که اگر کسی بر طبق تقیه عمل نکرد آیا عمل صحیح یا نه. عکس اون مطلب، گفت من تقیه نمی کنم، مهر میگذارم، یک مهر گنده در مسجد النبی گذاشته سجده میکنم، آیا نماز صحیحه یا صحیح نیست، عمل خلاف تقیه مجزیه یا نه. بحث سر اینه شیخ انصاری نسبت داده بعضیا که عمل خلاف تقیه باطله، بعدش خودش یه تفصیلی داده. مرحوم آقا خویم در جهت یازدهم، کاشی همینجا ترتیب نداره که مثل که همینطور یومی مطالعه می فرمونده، اونجا آورده در جهت حادی عشر بحث را مطرح کرده که خلاف تقیه دو صورت داره. ملاحظه بفرمایید، بحث مهمیه، محل ابتلایه. فرمایید شما.